اول بهمن 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به مسئله 23 عروه. در مسئله 23 جناب سید تعریفی ارائه می دهند از عدالت و آن رو تعریف می کنند ملکه اتیان به واجبات و ترک محرمات. می فرماید عدالت ملکه اتیان به واجبات و ترک محرمات است. همین عدالت را در شرایط امام جماعت هم صاحب عروه تعریف می کند. اونجا می فرماید عدالت ملکه اجتناب از کبائر است. بلا فرق بین این که کبیره از قبیل اتیان به حرام باشد یا ترک واجب، و همچنین ترک اصرار بر صغائر، یعنی اصرار بر صغیره را هم از کبائر می شمارد. لا صغیرت معل اصرار. اصرار یعنی تکرار. تکرار بشود دیگه صغیره نیست، می شد کبیره. در تکرار قطعاً تکرار بار سوم داخل در کبیره است. کلام در تکرار دومه که آیا تکرار دومم داخل در کبیره میشد یا نه، محل خلافه. و سوم چیزی که اونجا اخذ میکند ترک خلاف مروت است. یه عملی که خلاف مروت باشد اون را هم نباید انجام بدهد. بنابراین که ان جناب سید یزدی دو تا تعریف داره ارائه میداد. اول کتاب بحث اجتهاد و تقلید، عدالت رو تعریف می کند ملکه اتیان به واجبات و ترک محرمات. جلو ترک میریم تو بحث نماز جماعت و شرایط امام جماعت، اونجا می فرماید عدالت ملکه اجتناب از کبائر است و ترک صغائر و ترک خلاف مروت. این دو تا تعریف از یک فقیه که جناب سید یزدی باشند. حالا میخوام ببینیم اولا مراد از عدالت، تعریف عدالت چیست؟ ثانیاً کدام یکی از تعاریف با ادله همخوانی دارد، سازگاره، میشد تاییدش کرد با ادله. ببینید عدالت در فقه در چند موضوع اخذ شده. یکی خود کیست؟ امام جماعت باید عادل باشه. شاهد که شهادت میداد در باب قضا شهود باید چه باشند؟ احراز عدالتشون شده باشد. اینی که شاهد 50 تومانی و 100 تومانی، حالا دیگه قیمت جدیدشو ندارم، دم دادگستری وایساده میگه هرچه که بخواهید من میام براتون شهادت میدهم، شهود باید عدالتشون احراز شده باشد. و الا اگه عدالت احراز نشده باشد، شهادتشون اعتباری ندارد. دیگه از چیزهایی که با عدالت مربوط است داستان تقلیده. از فقیهی میتوان تقلید کرد که عادل باشد. اگر لا سمح الله ملکه عدالت یا تعریف عدالت که خواهیم کرد را از دست بدهد، جواز تقلیدش از بین می رود. اینا مواردی است که در شریعت عدالت درش اخذ شده، موضوعاتی است که عدالت درش اخذ شده است. لذا باید ببینیم عدالت چیست. از آنچه که اصحاب عنوان فرموده اند، شاید بشد 4 تعریف برای عدالت ارائه داد. 4 تا تعریف. تعریف اول، عدالت یک امر نفسانی است که از آن تعبیر می شود به حالت مستقره در نفس، حالتی که در نفس استقرار داره. و این حالت مستقره در نفس یه صفت نفسانی است. این اون چیزی است که ازش آقایون تعبیر می کنند به ملکه. ملکه یعنی صفت نفسانی که استقرار در نفس دارد. صاحب عروه در بحث اجتهاد و تقلید اینجور تعریف می کند که عدالت عبارت است از ملکه اجتناب از محرمات و اتیان به واجبات. این تعریف اول از صاحب عروه. تعریف دوم، تعریفی است که در بحث نماز جماعت گفتیم ارائه می‌دهد ایشون. در بحث نماز جماعت شرط عدالت امام جماعت رو چنین تعریف می‌کند. می‌فرماید ملکه اجتناب از کبائر و ترک اصرار بر صغائر است. خب، ترک اصرار بر صغائر و ترک خلاف مروت. اینم تعریف دوم. بنابر تعریف دوم، اگر کسی مرتکب صغیره شد دفعتا واحده، عدالتش نقض نشده است. چرا؟ چون اصرار بر صغیره ناقض عدالت است. ارتکاب صغیره دفعتا واحده بنابر تعریف دوم صاحب عروه ناقض عدالت نیست. اصرار بار سوم قطعا اصرار است، بار دوم تکرار. آیا داخل در اصرار می شود یا نمی شود؟ گفتم محل خلافه. بار سوم اصرار دیگه. بله دیگه. اقل جمع سه مرتبه است. اصرار به سه بار دیگه صادق. بنابر قول دوم صاحب عروه تو بحث نماز جماعت، عدالت صفت نفسانی، بله بفرمایید که به شخصی این بفرمایید که بله قول سوم، قول سوم عدالت را وصف شخص میگیرن و نه صفت نفسان. عدالت را وصف افعال انسان میگیرند، یعنی به شخصی عادل میگویند که این شخص در اعمال خودش مستوی باشد و استقامت داشته باشد. که ان شرع مقدس جاده ایست که عادل اون جاده رو طی طریق می کند و از اون خارج نمی شد، یعنی تمام اعمالش در دائره شرع مقدس قرار می گیرد، از شرع مقدس خارج نمی شود. به این می گویند استقامت در جاده شریعت. به این استقامت در جاده شریعت عدالت گفته می شود. بله معصوم نیست، ربما ممکن است که از این جاده خارج بشد، بزند تو خاکی، مرتکب معصیت بشد، لکن دو مرتبه چه می کند؟ دو مرتبه بر می گردد، برین به سلامت تا بعد نوروز پرداخت شد، برو به سلامت، وای نسا اینجا. الله الله، بیا اینجا، بیا آقای، بیا اینجا. امان از جماعت کلاش. انشالله دیگه آخر خط. آقای خالق، اون دفعه هم شما بهش داده بودی. بیا بگی مال اون دفعه که بشتید همین قدر دادید. بگی. بله بفرمایید که قول سوم، پس بنابراین ما ملکه و اینا تو قول سوم نداریم. میگه عدالت وصف فعل انسانه. یه جاده شریعت داریم، کسی که اعمالش توی جاده شریعت قرار میگیره و خارج نمیشود او عادله. معصوم نیست، ممکنه آلوده به گناه بشد، اما تا از جاده شریعت خارج میشد آلوده میشد به گناه، مجدد چی؟ باز میگردد به جاده شریعت. با چی؟ با توبه، با توبه و استغفار برمیگردد به جاده شریعت. این قول سوم در مقام. در این قول سوم ما صفت نفسانی نداریم، ملکه ای وجود ندارد. قول چهارم، عدالت را حسن ظاهر گرفته اند و شخص متصف به عدالت را می‌فرمایند همینقدر کسی که حسن ظاهر داشته باشد عادل است، ولو بینه و بین ربه معصیت کار باشد، لکن معصیتش مستوره. وقتی معصیتش مستوره حسن ظاهر دارد، حسن ظاهر که داشته باشد به این میگن عادل. اینم قول چهارم. یعنی وقتی از مردم بپرسید مردم میگن لا نعلم منه الا خیرا. حالا اگر چون به خلوت می رود آن کار دیگر می کند، اون کار دیگر را در خلوت انجام می دهد، در مرعا و منظر نیست. بنابراین حسن ظاهر همان عدالت است. این قول چهار. قول پنجم. چهار تا قول میشه، اگه دو تا قول اول که مال سید یزدیه رو یکی حساب کنید میشه چهار تا. اگر او دو تا قول اولی که ملکه تعریف میکند عدالت را و مال جناب سید یزدی است اونا رو دو تا قول حساب کنید، این میشه پنجمی. قول پنجم که به جناب علامه نسبت داده شده است و بعض دیگر گفتن عادل کسی است که ایمانش ظاهر باشد، یعنی معلوم باشه شیعه امامی اثنا عشری است، اعتقاد به امامت اثنا عشر امامنش رو احراز کرده ایم و فسقی از او ظاهر نباشد. فسقی، همینقدر که فسق ازش ظاهر نباشد و امامی هم باشد فهو عادلون. حالا آقای الله دادی پیدا کنید جناب علامه کجا گفته هستیم و دیگران. فرق بین قول چهار و پنج کجاست؟ فرقش این است که حسن ظاهر در معاشرت با شخص معلوم میشه. شما مدتی که با کسی زندگی کرده باشید، همنشین باشید، میتوانید به حسن ظاهر او پی ببرید. بنابراین کیا احراز حسن ظاهر رو میکنند؟ مصاحبین و معاشرین با شخص، اونایی که باش زندگی کرده اند می توانند احراز چه کنند؟ حسن ظاهر را بکنند و به دیگران خبر بدهند. به خلاف فرمایش علامه در تعریف آخری فقط ایمان و اعتقاد احراز می شود. اگر اعتقاد و ایمانش ظاهر شد و احراز شد و فسق او محل شک و شبه باشد، حکم به عدالتش می شود، چون اصل این است که او فسقی را مرتکب نشده است. درست شد؟ بنابراین برا همه قابل احرازه. ایمانش رو احراز کنید، ایمانش که احراز شد در فسق شک دارید، اصل عدم در فسق جاری می کنید و حکم می شود به این که فاسق نیست، یعنی عادل است. این فرق بین قول 4 و 5. این قول آخر که به علامه نسبت داده شده است قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون می دانیم عدالت و فسق ضدانند، ضدانی که لا یجتمعان. نمیشد که یکی هم عادل باشد هم فاسق. وقتی ضدان لا یجتمعانند، کسی که فسقش محرز نیست بنابر تعریف علامه و امامی بودنش احراز شده است، عادل است، ولو در واقع چه باشد؟ فاسق باشه. ولو در واقع فاسق است، لکن شما احراز فسقشو نکرده اید، بنابراین اصل عدم جاری میکنید، میشه عادل. بنابراین این میشد عادل فاسق. خیر، اونجا وساقت میخواد. لکن بعضی گفتن بله، روایت هم عدالت می خواهد. اونایی که صحیح اعلایی قائلند، مثل جناب شیخ حسن صاحب معالم و مثل بفرمایید که ابن طاووس و اینا که صحیح اعلایی قائلند، بله اونا میگن عدالت. ولی به نظر مشهور و ما وساقت کفایت است. خب رو قول 4 شما فسق مشکوکه، اصل عدم جاری میکنین، نگو در واقع مردک چیه؟ فاسق است. بنابراین این میشه عادل فاسق. و عدالت و فسق ضدانی هستند که لا یجتمعان. بنابراین فرمایش منسوب به جناب علامه قابل پذیرش نیست. میرسیم قول 4 که عدالت رو حسن ظاهر تعریف کرد. الکلام اونجام کل کلام در فرمایش علامه. چرا؟ به خاطر این که کسی میتواند حسن ظاهر داشته باشد، لکن چون به خلوت میرود آن کار دیگر بکند. بنابراین رو این تعریفم میشد جمع بین عدالت و فسق. و گفتیم که عدالت و فسق ضدانند که لا یجتمعان. بنابراین این قولم کنار گذاشته می شود. خب حسن ظاهر دارد لکن در واقع فاسق است، لکن فسقش فسق مستوره، پنهان می کند، علنی مرتکب نمی شود. صورت ظاهر بله وظایف شرعیش را انجام می دهد، ولی در واقع فاسقه.
نه
نمیشه بهش گفت فاسق. سالی یه بار میره آنتالیا فاسق نیست، سالی یه بار میره تایلند، خلق میرن کربلا اربعین، اینم اربعین ها میره تایلند، خب زیارت هاشورا بخوند تایلند، فاسق نیست سالی یه بار که برد. خب اینم قول چهارم قابل پذیرش نیست. خب ببینید میموند سه تا قول اول، دو تا مال سید یزدی که عدالت رو تعریف میکند به ملکه، که ملکه یک صفت نفسانی است، یا اون چهارمی که گفتیم عدالت صفت فعله و نه صفت نفسانی باشد. این دوتا باقی میماند. میگیم آقا اگر شما ملاحظه استعمالات کلمه عدالت رو بکنید، عدل صفت افعال دانسته شده است، که قوله تعالی ان خفتم ان لا تعدلوا چی؟ فواحده وانکهو مسنا و سلاسا و ربا و این خفتم ان لا تعدلو فواحده. این عدالت اینجا چیست؟ اینجا صفت فعله. اگر شما در فعل عدالت، در فعل خودتون که انفاق باشد، ببینید محبت امر قلبی است، در محبت که نمیتوند عدالت رو مراعات کند، و طبیعی است که سکینه سلطان 80 ساله پیر زن با دخترک 18 سالهی که بله عقل و دین میبرد از حاجی، محبت این دوتا که یکی نیست که. بنابراین اونی که میگه عدالت رو مراعات کنید، عدالت در چیست؟ انفاق. و انفاق چیست؟ فعل. بنابراین این یه نمونه شاهد میشد که مؤمن در افعالش مستمر باشد بر استقامت بر وظائف شرعیه، یعنی دائما وظائف شرعی خودش را انجام میدهد و در اعمالش از جاده شریعت منحرف نمیشود. بله ترخیصاتی که در شریعت وارد شده است، این ترخیصات را میتواند چه کند؟ استفاده کند. و عمل به ترخیصات شرعیه تنافی با عدالت ندارد. خب میتوند کباب بخورد؟ خب کباب خوردن که جزء محرمات نیست. و بله میتوند بخورد. آیا میتواند متعه کند؟ خب ترخیص شرعی دارد، چرا نتواند؟ آیا میتواند که سفری برود دور دنیا گردش کند؟ خب ترخیص شرعی دارد، چرا نتوان؟ اخذ به ترخیصات شرعیه روز اول ماهه، خب شده است یوم الشک، یوم الشک اول ماه. خب در یوم الشک اول ماه، ماه ثابته یا نه؟ بله ثابت نیست دیگه. خب وقتی ثابت نیست، استصحاب چه جاری است؟ استصحاب شعبان جاری است. بنابراین میتوند روزشو بخورد؟ ولذا روایت میگد عیاشی، نگاه کنید زیل همین آیهی که میخوام این هفته بخوانیم، میگه وارد بر امام صادق شدم، روز یا مشک اول ماه دیدم سفره پهنه، دارد آقا افطار میکنه. ترخیص شرعی داره. وقتی اول ماه ثابت نیست، شما میتونی روزه بگیری، لکن روزت باید به نیت چه باشه؟ به نیت آخر ماه شعبان. بله به نیت آخر ماه شعبان میگیری. اگه بعد ثابت شد که اول رمضان است، خود به خود میشد اول رمضان. و امام صادق طبق روایت عیاشی نشسته بودن سر سفره و افطار میکردن، چون اول ماه ثابت نشده بود. اینا اخذ به رخص چیست؟ شرعی است. ترخیص شرعی داره. هر جایی که اخذ کند به رخصت‌های شرعی که جواز شرعی دارد، آنچه که شرعاً جایز باشد خارج از عدالت نیست. ممکن خارج از مروت باشد، لکن خارج از عدالت نیست. در ایران زن دوم گرفتن خروج از مروت، یعنی اگه زن دوم بگیری، الان برید شما توی مسجدی، مسجد الان پر میشد از جمعیت، بعد به محض اینکه آقا زن دوم رو میگیرد که صداش بلند میشد که زن دوم گرفته است، جمعیت مسجد چه میشه؟ یک چهار. خب زن گرفتن که گناه است، زن دوم گرفته، لکن این مردم زن دوم رو خلاف چی میگیرن؟ مروت تلقی میکنن. حالا به خطا یا به صحیح کاری نداره، خلاف مروت میدان. علی حال در این وسط قصه صغیره چه میشد؟ بنابر این تعریف که عدالت را استقامت بر جاده شریعت بگیریم، هر گناهی چیه؟ انحراف از جاده شریعت است، ولو اون گناه صغیره باشه. یعنی به محض این که صغیره ای را مرتکب شد، از جاده شریعت خارج شده. وقتی خارج شد عدالتش چه میشه؟ از بین رفته است. درست شد؟ خب انسان هام که چه نیستن؟ معصوم نیستن. المعصوم من عصمه الله، اونا یا افراد معدود خاصین، بقیه انسان ها که مقام عصمت ندارن، نفس امارم که دارن، چه بسا آلوده بشوند به چی؟ آلوده بشوند به صغیره. به محض این که آلوده شد به صغیره، ولو به دفعتن واحده، از جاده شریعت منحرف شده، از عدالت خارجه. به محض این که از عدالت خارج شد، بله دوباره میتواند به جاده شریعت باز گردد با توبه و استغفار. چرا؟ به خاطر اینکه التائب من الذنب کمن لا ذنب له و لا ذنب مع الاستغفار. بنابراین با استغفار برمی کردد به جاده شریعت. اما بنابر داستان ملکه که سید یزدی و آقایون اخذ می کنند در تعریف عدالت، ملکه با ارتکاب یک بار صغیره اصلا ملکه نقض نمیشد. رو تعریفی که گفتیم عدالت صفت فعل باشد، بله، به دفعتن واحده نقض میشه. رو تعریف آقایون که عدالت رو ملکه تعریف کرده ان، اگر یه بار صغیره ای را مرتکب شد او ملکش باقی است و اصلا عدالتش نقض نمی شد و بنابراین احتیاجی هم به چه ندارد؟ به استغفار و توبه ندارد. توجه فرمودی؟ خب این فرق قول جناب سید و مشهوری که عدالت رو ملکه میگیرند با اونایی که عدالت را استقامت بر جاده شریعت میگیرند. بله؟ ملکه را سید یزدی تو امام جماعت تعریف میکنند که ملکه عبارت است از، بله، ملکه ترک کبائر و اتیان به واجبات. اینجا میگد و اتیان به واجبات، میگد ملکه عبارت است از ترک کبائر و عدم اصرار بر صغیره. یعنی اگر بر صغیره هم اصرار داشته باشد ملکه میرود. ملکه است دیگه، بله، زود قه میکند و میره. ملکه با اصرار بر صغیره میره، اما بر اتیان مرتن واحده به صغیره، نه کبیره و صغیره، به مرتن واحده بالکبیره ملکه میره. لکن صغیره را مرتن واحده مرتکب شد ملکه باقی است، ملکه بهش خللی وارد نمی شود. بنابراین که ما عدالت را استقامت در جاده شریعت بدانیم، کسی که بر جاده شریعت استقامت دارد چه چیزی موجب این استقامت شده است؟ ممکن است خوف از عذاب الهی باشد، کما علیه عامت الناس، از جهنم می ترسد، از روز معاد می ترسد، از قیامت و حساب می ترسد. این خوف من العذاب او را وادار می کند که بر جاده شریعت استقامت داشته باشه. اشکالی ندارد. عادلون. ممکنه به جای خوف از عذاب، نه، ممکن است، بله، اشتیاق به مقامات عالیه‌ای در بهشت و قیامت و همنشینی با حور و قصور و، بله، چه بفرمایید، شرابم طهورا و امثال ذالک رو میخواد، کواعب اطرابا و دنبال ایناست. خب اگر دنبال این است، این اشتیاق درش به وجود آورده است، اشتیاق به مراتب عالیه بهشتی، استقامت بر جاده شریعت، اونم اشکالی بود. همونایی که تو روایت علوی امیر علیه السلام می فرمایند فتلک عبادت العبید و تلک عبادت تجار، اشکالی نداره. و عامت الناس یکی از این دوتان، بلکه عامت الناس که ما داخل در عامت الناسیم اولیست. اگر عذاب و جهنم و اینا نبود، یک نفر بر شریعت استقامت نمی کرد. این عذاب و خوف عذاب است که خلق رو می ترسانه. یعنی حتی قصه بهشت و اینا هست، ولی برای یه عده معدودی. عامت الناس که گفتم مام داخل همین عامی، یعنی عمومی است که تقریبا خیلی آره در بر می گیرد. اگه جهنم نبود شریعت رو کنار میگذاشتن، لکن حالا چون عذاب است و نار است و اینا، میگن میترسی و مرتکب نمیشه. هر کدام باشد اشکالی ندارد. اونی که تو روایت میفرماید بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدت که، او فقط مال خودش است که گفته است، مال قائله، مال من و شما نیست. اونی که گفته است سلام الله علیه و درست هم گفته است، این فقط مال خودش، کسی دیگه اینجور نیست. خیلی خوب، حالا دیگه جناب شیخ بهایی، شیخ محمد بهاءالدین عاملی اینجا چجوری میفرماید اگر کسی از خوف نار عبادت کند، این خلاف اخلاص و اخلاصش از بین رفته و لذا عمل مقبول نیست. هاکذا اگر شوقاً الی الجنت باشد، بازم اخلاصش از بین رفت. فقط باید عمل، بله، وجدتک للعبادت باشد فعبدتک، این اخلاص است. این خیلی حرف عجیبی است از شیخ بهایی. اگه اینجور باشد پس یه مخلص تو دنیا داریم، اونم امیر المومنی. الباقی و الباقی ولمعتل، دیگه اصلا اخلاصی ندارن، که این خیلی حرف، بله، حرفیز خلاف دلیل، برهانی برش نیست این حرف. توجه می فرمایید؟ بله، او اوج اخلاصه، اون اخلاص خالصه. توجه، ولی اخلاص همین هم که شو بترسد و اطاعت کنه، اینم اخلاص، مشکلی نه. اون مخلصین یا مخلصون، اونا غیر مخلصینن. مخلص او حسابش جداست. خب این قلت، به این قول اشکال میکنن، میگن اگه استقامت در جاده شریعت باشد به یه صغیره منحرف میشد از جاده شریعت. خب منحرف شد از جاده شریعت، دیدی صغیره رو شما انجام داد، دیگه شک داری آیا توبه کرده یا نکرده، استغفار کرده یا نکرده، اصل چیه؟ اصل عدمشه. بنابراین دیگه از عدالت ساقط میشد برای همیشه. درست شد؟ دیگه تا اثبات بشد توبش و استغفار. یعنی الان پشت سر یه آقای نماز میخوندی، یهو دیدی که آقا تو بازار داره راه میره، چشش افتاد به یه ضعیفه ای. خیلی خوب، تا چش آقا افتاد به ضعیفه، مرتکب صغیره چه شده؟ از عدالت ساقط شد. بعدم شما که نمیدونی که وقتی چشش افتاد توبه کرد و استغفار کرد، خب یعنی خوب نگاه کرد و لنگ و پاچه را همه جا رو گفت استغفر الله ربی و توبه الی. شما نمیدونید استغفار کرده یا نه؟ اصل عدم توبه و استغفار به محض صغیره واحده عدالت برا همیشه ساقط میشه و دیگه نمیتوانید احراز عدالتش رو بکنید. این اشکال رو نکنید. چرا؟ به خاطر این که این محظور پیش نمیاد. چرا؟ به خاطر این که شارع مقدس طریق گذاشته است برای احراز عدالت. خب و وقتی طریق وجود داشته باشه، با وجود طریق شرعی نوبت به استصحاب و اصل عدمی نمیرسد. و اون طریق چیست؟ و اون طریق برای حصول عدالت حسن ظاهر است. یعنی اون جایی که شما شک دارید آیا عدالت برگشته یا برنگشته، خب صغیره ای را مرتکب شد، از عدالت ساقط شد. حالا شک دارید عدالت برگشته یا نه، شارع میگه طریق وجود داره. طریق چیست؟ حسن ظاهر. وقتی حسن ظاهر طریق است، بنابراین به این طریق احراز عدالت میشد و شرعاً حکم میشود بر چی؟ بر عدالت. و با وجود طریق نوبت به جریان استصحاب عدم و اصل عدمی نمیرسد. حسن ظاهر از کجا فهمیده می شود؟ از معاشرین فرد، اونایی که باش هم نشینند، مصاحبند. خب اونایی که باش هم نشین و مصاحب هستند از او حکایت می کنند، مواظبت بر چرا؟ مواظبت بر وظائف شرعیه را. میگن ما تا دیدیم این مقید به وظائف شرعیش است و ما تا دیده ایم این شخص مرتکب خلاف شرعی نشده است. این میشد حسن ظاهر. نه همنشین، ببین همنشیناش همون لاتا یا با لاتا همنشین است، ولی لاتا میگن این خلاف شرع نمی کنن. یعنی ما سر سفره شراب که دعوتش میکنیم نمیاد. ها کذا دعوت به مجلس تردامنی که می شود که بیا یه موردی آورده این. خب الان 17 تا از رفقا جمعن، تو هم بیا. پولش چه می شد؟ پولش ارزونتر می شد دیگه، سرشکست می شد به تعداد دیگه، پیکیه. نتیجه تو هم بیا، نمیاد. خب میگن این تو مجالس گناه نمیاد، اما همین لاتا یه دستم دارن، روز عاشورا میارن بیرون هیئت مثلا فلان. خیلی خب، تا تو هیئتشون میاد، ولی تو مجلس گناهشون نمیاد. چون لاتام همش که مجلس گناه نیست، یه مجلس گناه داره، یه مجالس غیر گناه هم داره. الان لاتا جمع شدن، یه رفیقشون یه مشکل مالی براش پیش آمده، غیر مقدسان دا لاتا وقتی رفیقشون مشکل مالی داره لاتا میدن، خب مقدسان نمیدن. میگن برای چی بدیم؟ پا خمس حساب میشن، زکات حساب میشن، چی حساب؟ اگه پا یه چیزی حساب بشد مقدسا میدن، اگه قرار باشد از مال خودشون بدن مقدس جماعت دینار به کسی نمیدن، ولی لاته میدن. لاته قصه لاتی غیر قصه مقدس بازیست، میدن. خیلی خوب، لذا لاته به قول اون آقا طیب، خب خدا رحمتش کنه، کشیدنش دیگه، شاک گرفتش تو قصه 15 خرداد و اینا، بله آوردنش پای چوبه دار. دادستان نظامی وقت بهش گفت طیب یه کلمه بگو از این سید پول گرفتی و تهران رو به هم ریختی، چون تهران رو به هم ریختی که سر قصه یا آقای خمینی و اینا، بگو پول گرفتی بیا پایین، اعدامت نمی کنیم، آزاد، برو خونه دو. گفت من پول نگرفتم از این سید، کاریم که انجام ندادم نمیگم، تهمتیم به این سید نمیزنم. گفتن میکشیمت بالا دار، گفت بکشید. تمام. لات اینه، کشیدنش بالا دار. توجه میکنی؟ و جانش دار. حضرت عباسی شما بودید چیکار میکردی؟ آفرین، میگفتی حفظ جان مقدم است. این سید که هیچی، 10 تا سید دیگه هم پول دادن غیر اینه. اینه مذهب لاتا با مذهب شما فرق داره. اونا رو مذهب خودشون یه قضایایی دارن، لذا همه چی لاتان بد نیست، گناه و معصیتشون بده. حالا این لات با لاتا هم نشینه، ولی مجالس گناهشونو نمیرن. از خود لاتا که بپرسی میگه این نمیاد، سفره شراب نیست، نمیاد. دعوتش هم بکنیم میگه شراب هست یا نیست، میگیم بله، میگه بر نمیاد. تردامنی هم باشد نمیاد، اما میخوام پول جمع کنیم برای کسی میاد. میخوام فرض کنید که هیئتمون رو مرتب کنیم برای عاشورا میاد. خب شما اون موقع بودی، ما که نبودیم، نمید. خب چه گفتیم آقا تا اینجا؟ بنابراین وقتی که طریق وجود دارد و طریق معتبر هست، اون وقت طریق معتبر اگه شما علم به خلافش داری، طریق با وجود علم به خلاف اعتبار ندارد. اما اگر علم به خلافش نداری حسن ظاهر کفایته. بنابراین این اشکال که میگن آقا کسی که چه نیست، کسی که معصوم نیست، بالاخره تو عمرش یه دونه صغیره را که انجام داده است، بنابراین از عدالت ساقطه و دیگه هم شک داریم توبه و استغفار کرده، بنابراین دیگه احراز عدالتش نمیشد. میگیم نه، با وجود تاریخ که حسن ظاهر باشد احراز عدالت میشود. ولل کلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله.